سلام، شب شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه خبری دوشنبه پنجم ماه مارچ با شما هستم. در حالی که رئیس جمهور ترامپ میخواهد تا صنعت داخلی و تولیدات داخلی خود را رونق ببخشد، شماری از کشورها نگران هستند که وضع تعرفه‌های بلند گمرکی مانع صادراتشان به ایالات متحده آمریکا میشه. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. و اما قبل از پخش گزارش‌ها، از شما دعوت میکنم با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که میرویس رحمانی با توجه میرسانم.
با تقدیم سلام مجدد. پس از زمانگیر شدن اختلافات میان تا محمد نور والی پیشین بلخ و ارگ ریاست جمهوری افغانستان، دو مقام بلندپایه حکومت دیشب در شهر مزار شریف با آقای نور گفتگو کردند. محمد افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ این مذاکرات میان رئیس امنیت ملی افغانستان و رئیس دفتر رئیس جمهور غنی را با عطا محمد نور تایید کرد و گفت که این ملاقات ممکن به نتیجه برسد.
دیروز جناب آقای استانگزای و آقای رئیمی بر یک ملاقات با جناب والی محترم بلخ رئیس‌جمهور مزار شریف شدند. هرچند این جزئیات مذاکرات تا هنوز بر ما در دقیق شریک نشدیم و اطلاع دقیق هم نداریم، ولی این ساعت‌ها طول کشیده این بحث‌ها و می‌خوایم بگویم که انشاءالله امیدی برای حل تنش بلخ دروازش باز شده. مطمئن هستم که انشاءالله با اطمینان برتون میگم که در این آینده های بسیار نزدیک این معضله ارگ و والی محترم بلخ حل میشه و این تشویش ها را در سراسر افغانستان به ویژه برای ما بلخی ها با وجود آورده.
ارگ و عطا محمد نور تا اکنون در مورد سفر این دو مقام بلندپایه حکومت افغانستان به مزار شریف رسما چیزی نگفتند. شهرهای کابل کندهار امروز برای سومین روز برای ترافیک مسدود بود و مسافرینی که در این مسیر گیر مانده‌اند با کمبود آب و غذا مواجه می باشند. هزاران مسافری که از دو روز به این سو در ساحه موشکی ولسوالی قره‌باغ گیر مانده‌اند خواستار بازگشایی هرچی زودتر شهرهای کابل کندهار شدند. صدها تن از باشندگان شیرآباد از ولسوالی قره‌باغ غزنی پس از آن شهرهای کابل کندهار را بر روی ترافیک بستند که جمعه شب افراد مسلح ناشناس دو فرد ملکی را در این روستا به قتل رساندند. ایران میگوید که با وجود فشارهای کشورهای غربی برنامه انکشاف میزایل‌های بالاستیک خود را ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
جنرال مسعود جزائری سخنگوی نیروهای مسلح ایران امروز گفت که کشورهای خارجی حق مداخلت در برنامه انکشاف میزایل‌های بالستیک ایران را ندارند. او همچنان افزود که هیچ مقام ایرانی اجازه مذاکره در مورد این برنامه را با هیچ کشور خارجی ندارد. این در حال است که ژان‌یو لو دریان وزیر خارجه فرانسه به خاطر تاکید مجدد اروپا نسبت به توافق هسته‌ای ایران امروز وارد تهران شد. انتظار می‌رود این مقام فرانسوی در مورد نگرانی‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پیرامون برنامه انکشاف میزایل‌های بالستیک ایران نیز با مقام‌های ایرانی بحث کند. ایران بارها تاکید کرده است که برنامه میزایل‌های آن کشور تنها برای مقاصد دفاعی بوده و هیچ تهدید را متوجه کشورهای خارجی نمی‌سازد.
یک کاروان حاوی کمک‌های بشردوستانه امروز وارد غوطه شرقی در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه شد. یک مقام ملل متحد که این کاروان را همراهی می‌کرد گفت که از وضعیت در ساحل راضی نبوده، چون آواز اصابت هاون در نزدیک این کاروان به گوش می‌رسید. او افزود که رساندن کمک‌های بشردوستانه باید تحت شرایط خوب و آرام صورت بگیرد. از جانب دیگر یک مقام سازمان جهانی صحت گفته که حکومت سوریه بسیاری از وسایل طبی را از این کاروان بیرون کرده است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه میگوید که نیروهای وفادار به بشار الاسد توانستند تا کنون سوم حصه غوطه شرقی را از کنترل شورشان سوری خارج کنند. سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه میگوید که کشورش به شواهد دست یافته که تلاش آمریکا را به منظور مداخله در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در روسیه نشان می‌دهد. قرار است این انتخابات در 18 مارچ برگزار گردد و نظر سنجی ها نشان می‌دهد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آن برنده خواهد شد. معاون وزیر خارجه روسیه امروز گفت که واشنگتن تلاش دارد تا در روسیه هرج و مرج ایجاد شود و به گفته وی هدف تعزیرات اقتصادی آمریکا بر مسکو و بی‌ثبات ساختن روسیه می باشد. این در حال است که مقام‌های استخباراتی آمریکا مسکو را به مداخله در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا متهم کردند، اتهامی که مقام‌های روسی به شدت آن را رد می‌کنند. یک کشتی تیاره بردار اردوی ایالات متحده امروز به سواحل ویتنام رسید. جزئیات بیشتر را سحر عظیمی تقدیم می‌کند.
این نخستین بار است که یک کشتی تیاره بردار ایالات متحده پس از پایان جنگ ویتنام در سال 1975 در آن کشور لنگر می‌اندازد. این کشتی که 6000 سرنشین نظامی دارد همراه با دو کشتی جنگی دیگر به ویتنام رسیده است، اقدامی که بسیاری آن را تعمیق روابط نظامی بین دو دشمن قبلی و تلاش ایالات متحده و ویتنام برای مقابله با گسترش نفوذ چین می‌خوانند. سفیر آمریکا در ویتنام امروز گفت لنگر انداختن کشتی تیاره بردار کشور در ویتنام نمایانگر حمایت واشنگتن از یک ویتنام قوی، مرفع و مستقل می باشد. ویتنام با چین در مورد مالکیت بر آبهای بحیره چین اختلاف نظر دارد و چین تلاش می کند تا حضور نظامی خود را در این آبها گسترش بدهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امروز با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در قصر سفید ملاقات می کند. قرار است دو رهبر روی اتخاذ مواضع مشترک در برابر ایران و احتمالاً از سرگیری مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطین بحث کنند. این ملاقات در حال صورت می‌گیرد که مطرح شدن اتهامات دست داشتن در فساد علیه صدر اعظم اسرائیل و استجواب پلیس از وی در هفته گذشته ادامه کار او را به حیث صدر اعظم کشورش تهدید می‌کند. ترامپ و نتانیاهو از مخالفان سرسخت توافق هسته‌ای ایران بوده و رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده که در صورت عدم رسیدگی به نگرانی‌های آمریکا کشورش از توافقنامه هسته‌ای ایران خارج خواهد شد. و 90مین دوره اعطای جوایز سینمایی اسکار دیروز در شهر هالیوود ایالت کالیفرنیا برگزار شد. فیلم The Shape of Water یا شکل آب توانست جایزه بهترین فیلم سال را کسب کند. این فیلم همچنین توانست 3 جایزه دیگر به شمول بهترین کارگردان را نیز به دست بیاورد. گری اولدمن برنده جایزه بهترین هنرپیشه مرد و فرانسیس مکدورمند برنده بهترین هنرپیشه زن شد. جایزه بهترین داستان نویس را جوردن پیل برای فیلم گت اوت یا اخراج شو به دست آورد. او نخستین آمریکایی آفریقایی تبار است که این جایزه را کسب کرد. آکادمی هنرها و علوم سینمایی ایالات متحده که جوایز اسکار را مدیریت می کند، بارها به خاطر عدم رعایت تنوع نژادی و جنسیتی در اعطای این جوایز مورد انتقاد بوده است. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین و حالا توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. اخیراً کنفرانس سالانه دیپلماسی فرهنگی در شهرهای واشنگتن دی سی و نیویورک دایر گردید که در اونجا نمایندگان، کارشناسان و فرهنگیان کشورهای مختلف اشتراک کرده بودند. محمد اسحاق اتمر، استاد پوانتون و آگاه مسائل سیاسی افغان، هم بر اشتراک در این کنفرانس به ایالات متحده آمده بود. ساعت قبل گفتگویی داشتم با آقای اتمر در این مورد و نخست از آقای اتمر در مورد هدف از این سفر و چگونگی سفر پرسیدم. توجه کنین به این گفتگو.
تشکر از سوال شما. ما چون در یکی از پوانتون های برلین و مخصوصاً که کلچرال دیپلماسی است، در اونجا بایسی استاد کار میکنم، درس میتم. اونا سالانه یک کنفرانس را برام اندازن در مورد ازی که چطور مردمای کشورها را اینا از طریق دیپلماسی فرهنگی با هم نزدیک بکنن و چطور صلح را در کشورهایی که منازع در اونجا جریان دارن توسط دیپلماسی فرهنگی نزدیک بسازن. به دعوت از اونا به نیویورک و به واشنگتن آمدم. در طی چند روز ما دو جای امی کنفرانس داشتیم، یکی در مقر ملل متحد در سازمان ملل متحد که او 3 روز ادامه داشت. کسای از شخصیت‌های بزرگ آمریکا مثل وزیر دفاع سابق آمریکا آقای چکیگل، آقای جورج شولتز که اونا نماینده رئیس جمهوری امریکا در شرقی میانه بودن و به می ترتیب سناتورا
بله.
و یک تعداد سفرا در این کنفرانس ها اشتراک داشتن و ما هم یک پریزنتیشن داشتم که مورد استقبال امو اشتراک کننده قرار گرفت.
تشکر آقای اتمر. رقمی که خب شما از صلح صحبت کردین و مذاکرات در این رابطه، چند قبل پروسه کابل براه افتاد و رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی رسما از طالبان دعوت کرد و اونا را به عنوان یک حزب سیاسی، حزب مخالف سیاسی هم خواند. شما چه فکر میکنید که بیشتر این بار تکرار شده، چقدر این حرف ها جنبه عملی داره و یا ای که بیشتر به خاطر انعکاس در سطح جهانی نشان دهنده موقف گیری یا موقف صلح‌آمیز دولت افغانستان است؟
شما میفهمید که پروسه صلح از چندین سال به این طرف در افغانستان آغاز شده، ولی که نتیجه ملموس ماضی به دست نآوردیم به خاطر از این که امو راه برده را که ما میریم به او به باور ما راه برده درستی نیست. من خودم هم در یک مجلس با آقای رئیس جمهور گفتم که شما کسایی را در این پروسه شامل ساختین که اونا زیادتر مسلکی نیستن، مردم های محترم هستن، مردم های با شخصیت هستن، ولیکن کارکشته های سیاسی نیستن. کسایی باید در این مذاکرات شامل باشه که اینا دیپلومات ها باشن، کسایی باشن که اینا از روابط بین‌المللی، از روابط منطقه و استراتژی های بزرگ جهانی و منطقوی آگاهی کامل داشته باشن. امروز افغانستان درگیر جنگ مدنی در بین اقوام افغانستان نیست. امروز افغانستان مرکز تقابلات سیاسی ابرقدرت هاست و هر کشور که در جهان به مسائل افغانستان سر و کار داره، اینا از نظر استراتژیک منافع خود در افغانستان میبینن. چی کشور کشورهای همسایه افغانستان است و چی کشورها کشورهای دور از افغانستان است. به این خاطر ما بیشتر بود سیاسی رو در اینجا میبینم تا بود قومی و زبانی در خود افغانستان. به این ترتیب ما زمانی که میگیم پروسه صلح، پروسه صلح به چند نفری سفید که تمامشان قابل احترام هستن برای ما و به شخصیتاشان ارج میگذارم، ولی پروسه صلح در افغانستان یک مذاکرات تکنیکی است، مذاکرات تخصصی است، با کسای ضرورت داره که اینا متخصصین سیاسی باشن، از اوضاع منطقه آگاهی کامل داشته باشن، از تاریخ روابط و حقوق بین دول این آگاهی سیاسی داشته باشن.
و ای از جانب افغانستان و ما از جانب مقابل جانب پاکستان که در این آخر چنانچه شما بهتر می دانید تحت فشارهای مختلف جامعه جهانی قرار دارن، برای اینکه بالاخره اونا نفوذی که علیه پاکستان دارن، علیه طالبان دارن، اونا را به میز مذاکره بشنن و خودشان هم بالاخره از حمایت و از اونا دست بردارن و پناهگاه امنی را دیگر در خاک خود برای طالبان و گروه های مخالف اجازه ندن. این چقدر عملی است؟ چقدر پاکستان به این مسئله لبیک میکنه و در حال حاضر حاضر است که صادقانه در این روند سهم بگیره؟
پاکستان یکی از کشورهای دوست و استراتژیک برای امریکا است و من فکر نکنم که امریکایی ها تا او حد روی پاکستان فشار بیارن که روابط سیاسی و استراتژیک بین پاکستان و امریکا خراب شود. ولیکن به هر صورت پاکستان فعلا زیر فشار سیاسی و به اصطلاح منطقوی و جهانی قرار گرفته. شما دیدین تعذیراتی که در قسمت مسائل پولی، فرستادن پول به پاکستان بود، ای روی پاکستان و سیاستهایش تأثیر گذاشته و به می ترتیب باید افغانستان در این مورد بیشتر کار بکنه، بیشتر به اصطلاح لابیگری بکنه تا جامعه جهانی و مخصوصا امریکا را قانع بسازه کی فشارها را روی پاکستان اضافه کرده برند. ولی اگر ما آپشن های دیگه خود ما برای دولت پاکستان و یا برای مخالفین میتیم، این به باور ما درست نیست. ما در این قسمت نباید سیاسیون ما امتیاز بتن برای کسی به خاطر گفتگو. این پیش‌شرط باید موجود نباشه و بسیار ساده است که ما بگوییم از پاکستان بخوایم که ما از شما فقط این را میخواییم که شما توریست ها را در کشورتان به اصطلاح سیف ایون نتین، شما به اصطلاح اونا را دستگیر بکنین، شما امکانات مالی که برای زنا سرازیر میشه ایره مسدود بسازین، شما انتقال سلا را و یا زمینه آموزش نظامی برای عناصر مخالفی که در افغانستان می جنگن و اینا متشکل از توریست های بین‌المللی و منطقوی است ایره مسدود بسازین. این بیشتر خوبتر است تا ای که ما بر طالبا بگیم که شما را ما من حیث یک حزب سیاسی قبول میکنیم. زمانی که ما اینا را من حیث یک حزب سیاسی قبول کردیم، در حقیقت ما اینا را امتیاز بسیار زیاد دادیم، در حال که ما به طرف مقابل هستیم که طرف یک بخشی از تروریسم بین‌المللی است.
بله، و بالاخره میبخشم که وقت برنامه بسیار محدود است. شما گزارش می رسونیدین از ملاقات دو مقام بلندپایه حکومت وحدت ملی با والی برکنار شده بلخ جناب آقای عطا محمد نور. در چنین یک شرایطی شما چی فکر میکنین؟ موضع‌گیری جناب آقای نور چگونه است و این هم مذاکرات بالاخره روی در حقیقت روی چی مسئله است؟
ببینین، مشکل زیاد ما مشکلات داخلی است در نظام. وقتی که حکومت وحدت ملی جور شد، از آغاز شما امی کشمکش ها را می دیدین، سر وزارت خانه ها، سر ولایت، و تانوزم که یک سال آخر حکومت به ختمش مانده، تانوزم اینا نتانستن نمید به اصطلاح منازعات داخل دولتی را اینا حل بسازن. این یک ناکامی بزرگ بر دو تیم است. من فکر میکنم ای هم حلم نمیشه تا آخر اینمی حکومت وحدت ملی وضع به می شکل به می کشمکش ادامه پیدا میکنه. ولی آرزوی می ایست که خدا کنه یه بک تفاهم برسه که سبب آرامش شوه، چون فعلا یک نارامی روحی تمام مردم افغانستان فرا گرفته و هر کسی از امی بی ثباتی که روز به روز در کشور اضافه میشه از این رنج میبرن. ما از هر دو طرف تقاضای ما ایست که اینا به خاطر منافع ملی کشورشان، به خاطر منافع ملی مردم، اینا از بعض امتیازات شخصی و تنظیمی بگذرن و به مصالحه برن و به یک زمانی که یک سال یک و نیم سال پیش روی ما داریم همکاری بکنن با هم. و ایتور هم گفتم میتونیم که ولایت نباید یک مقام باشه که از اون مقام مردم علیه دولت موضع بگیرن. مقام ولایت یک مقام است که باید جز دولت است و کسی باشه که اولین کسانی باشن که ناز قانون اطاعت بکنن و بخوان که قانون تطبیق بکنن.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه‌های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می‌کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می‌تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
ادامه گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، معترضان در غزنی برای سومین روز شهرهای کابل قندهار برای ترافیک مسدود نگه داشته و تاکید دارند تا خواستهایشان برآورده نشه اونا به اعتراض خود پایان نخواهان داد. در همین حال هزاران مسافر گیرمانده در شهرهای کابل قندهار میگن که اونا با کمبود آب و غذا مواجه شدند. مقامات محلی غزنی در این حال گفتند که تلاش برای بازگشایی این شهرها جریان دارد. ظفر بامیانی گزارش میده.
شاهراه کابل قندهار برای سومین روز برای ترافیک مسدود است و مسافرینی که گیر ماندند با کمبود آب و غذا مواجه شدند. هزاران مسافر سه روز می شود که در ساحه مشکی ولسوالی قره‌باغ گیر ماندند و خواستار بازگشایی شاهراه کابل قندهارند. شماری از این مسافرین به رادیو آشنا صدای آمریکا می گویند که با کمبود نان و آب مواجهند و دولت باید هرچی زودتر این شاهراه را برای ترافیک باز کند. غلام محبوب یکی از مسافرین می گوید از سوی هم معترضینی که این شاهراه را بستند به حکومت هشدار می‌دهند در صورتی که عاملین رویداد جمعه شب محاکمه نشوند مظاهره کنندگان مسیرهای پکتیکا و غزنی را نیز مسدود خواهند کرد. غلام حیدرخان یکی از معترضین می‌گوید
که ما حالتهای دیگری داریم که ما رسانم و مصاب موجود های عزیلتر رهاش ها منتصفتاب شدند و در زمین مفاصلین باید
صدها تن از باشندگان شیرآباد ولسوالی قره‌باغ غزنی پس از آن شاهراه کابل کندهار را برای ترافیک بستند که جمعه شب افراد مسلح ناشناس دو فرد ملکی را در این روستا به قتل رساندند. در سه روز اخیر تعداد معترضین از صدها تن به حدود 2000 نفر افزایش یافته است. مقامات محلی غزنی میگویند که برای دستگیری عاملین رویداد جمعه شب عملیات آغاز شده است، اما مخالفین مسلح از وضعیت به وجود آمده به نفع خود استفاده میکنند. انجینر عبدالکریم متین والی غزنی در این باره با رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید
و در بین تظاهر کننده ها که توسط طلبا فشار داده شده به زور خشیدن بالای سرک این مردم خطر بی فرهنگ نیست که رای ها مبند کنه. مردم طرفدار رژیم نیست و مردم چاره نداره زیر فشار این طلبا و اونا به زور به فشار اداره کشیدن. در ساحه ما قوت روان کردیم که مقاتلین هم گرفتار کنه و می خواد دو خواست داره می تظاهر کننده یکی که اسیرش هم اعلام شود، دومی که قاتل این گرفتار شما اسیرا خوب تا که ما میپالیم پیدا کنیم انشاءالله رحمان پیدا میشه. پشت قاتلین هم اونا کماندان امنی خودش رفته امرای رئیس دهکان لوا امرای قطعات رفته در سهم میپاله تا که مقاتلین هم دستگیر کنه و اسیرا هم رها کنه.
ریاست اجرایی افغانستان در یک اعلامیه گفته است که برای بررسی این مشکلات در ولایت غزنی یک هیئت اعزام میشود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در جلسه‌ای با بزرگان ولایت غزنی دیروز گفته است که پس از بررسی نتایج هیئت به مشکلات پیش آمده و مسائل امنیتی غزنی توجه می‌گردد. با این حال شماری از فعالان مدنی غزنی می‌گوید که حکومت باید در زمینه حل این معضل به صورت جدی اقدام کند، در غیر آن صورت تداوم اعتراضات سبب بروز اختلافات قومی در این ولایت خواهد شد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز، در قسمت برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا توجه کنین به گزارش‌های از منطقه و سراسر جهان. در حالی که رئیس جمهور ترامپ می‌خواهد تا صنعت داخلی و تولیدات داخلی خود رونق ببخشد، شماری از کشورها نگران هستند که وضع تعرفه‌های بلند گمرکی مانع صادراتشان به ایالات متحده شود. تمامی این موارد در به نظر می‌رسد که آمریکا در حال ورود به میدان یک جنگ ممکن تجارتی با متحدین نزدیکش است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
پس از موضع‌گیری‌های اخیر قصر سفید مبنی بر حمایت از صنایع داخلی، به نظر می‌رسد که نقش تاریخی آمریکا در ترویج تجارت آزاد کمرنگ می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که قصر 800 میلیارد دلاری در تجارت آمریکا با او گزینه دیگر بجز از حفظ صنایع کلیدی را نمی‌دهد و در اشاره به فولاد آمریکا گفته است که نداشتن فولاد به مثابه نداشتن یک کشور است. حکومت واشنگتن داشتن یک اقتصاد باثبات را با امنیت ملی آمریکا وابسته می‌داند.
پس از پایان جنگ جهانی دوم، ما به گونه یک جانبه هر گونه امتیاز انحصاری را از دست داده‌ایم. این امتیازات به خاطر رشد آلمان در سال 1945 و یا چین در سال 1945 کاملا منطقی بود، اما دیگر معنی ندارد. آنها حال به کشورهای بزرگ اقتصادی ما بدل شدند. بنابراین بسیار چیز هاست که باید تغییر کند.
این موضع‌گیری واشنگتن در سراسر جهان غوغا برپا کرده است. معاون وزیر خارجه چین گفته است که بیجینگ خواستار جنگ تجارتی نمی باشد، ولی اضافه کرده که در عین زمان برای هر نوع شرایط آماده می باشد. در عین حال مقامات در کانادا و فرانسه نیز چنین می گویند.
بلند بردن تعرفه‌های گمرکی بر فولادی که از کانادا و ایالات متحده صادر می شود مسخره آمیز است. ما نمی توانیم که آرام بنشینیم و به حکومت ترامپ اجازه چنین کار را بدهیم. در یک جنگ تجارتی میان امریکا و اروپا هر دو طرف بازنده خواهند بود. ایالات متحده باید بداند که اگر این تصامیم یک جانبه تایید گردد، با یک پاسخ قوی و متحدانه اتحادیه اروپا مواجه خواهد شد.
بسیاری از متخصصین به این باورند که تعرفه های بلند گمرکی میتواند برای اقتصاد امریکا نیز نتیجه معکوس داشته باشد. اما مشاورین اقتصادی ترامپ این نظریات را رد میکنند.
رقم مجموعی که ما در یک سال بر تعرفه‌های گمرکی افزایش می‌دهیم به حدود 9 میلیارد دلار می‌رسد که مساوی به قسمت از 1% اقتصاد ما می‌باشد. بنابراین این نظریات که گویا افزایش تعرفه‌ها باعث از بین رفتن شغل و یا افزایش قیم می‌شود نادرست است.
با وجود موضع‌گیری های سرسختانه اش، رئیس جمهور ترامپ در جریان چند هفته اخیر در بعضی از موضوعات به مانند اصلاحات در سیستم مهاجرت و قواعد داشتن سلاح از خود انعطاف پذیری نشان داده است. بسیاری از مدافعین تجارت آزاد امیدوارند که رئیس جمهور ایالات متحده در عرصه تجارت نیز انعطاف نشان دهد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
در میان سیل از انتقادات ایالات متحده و سایر رهبران غربی، رئیس جمهور سوریه روز یک شنبه وعده کرد که تهاجم نظامی این کشور علیه شورشان در غوطه شرقی ادامه خواهد یافت. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از محمد احمدی مشنویم.
ابو محمد علایا به دنبال جسد پسر بزرگش می باشد. بیشتر از یک هفته از زمانی که یک حمله هوایی خانهشان را در غوطه شرقی تحت کنترل شورشیان در سوریه ویران کرد می گذرد. در آن حمله پسر علایا، برادرش، خواهر زنش و خواهرزاده 9 سالش کشته شد.
من تمام دوستانش را که در بمبگذاری جان باخته بودند دفن کردم. من فقط امیدوارم بتوانم او را پیدا کنم تا در کنار آنها دفن کنم. تا با آن ترتیب یک بار من به دیدن همه ایشان بروم.
صدها تن در دو هفته گذشته کشته شدند، در حالی که اردوی سوریه تلاش کرد تا مناطق داخل غوطه شرقی را تصرف کند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه میگوید که تهاجم اردو ادامه خواهد یافت.
تا زمانی که مردمی باشند که ما فکر میکنیم در غوطه شرقی اکثریت هستند و بخواهند از کنترل دهشت افغانان خارج شوند و به ساحات تحت کنترل حکومت بروند، آن وقت باید متارکه جنگ باشد که به آن ترتیب راه برای حرکت حتی یک نفر از منطقه کنترل دهشت افغانان به منطقه کنترل حکومت باز باشد.
این پیشروی بعد از 15 روز حملات مرگبار و حملات هوایی بر شورشیان صورت می‌گیرد. هزاران تن در تونل‌های زیرزمینی و زیرزمینی خانه‌هایشان که برای زنده ماندن به آنجا پناه برده بودند گیر کردند. یک باشنده منطقه غوطه شرقی از وضعیت خرابشان شکایت دارد. این زن میگوید که ما گرسنه هستیم. کودکانمان شیر میخواهند. آنها لباس ندارند. آنها غذا میخواهند. آنها برهنه هستند. ما پر از چتلی، گل و ویرانی هستیم. ما بدتر از سگهای ولگرد هستیم. لطفاً هر کسی به خاطر خدا به ما رحم داشته باشید. به مردم غوطه رحم داشته باشید. یک تقاضای آتش بس سراسری 30 روزه از سوی شورای امنیت ملل متحد به طور گسترده ای از سوی حکومت سوریه نادیده گرفته شده است. یک توقف بشری 5 ساعته توسط روسیه متحد سوریه نیز تأثیر اندکی داشته است. هیدر نوئرت سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده است. This ceasefire is clearly not working. خانم نوئرت گفت این آتش بس از قبل قرار نبود. روسیه خواستار این گونه دهلیز بشری مذاق و گونه شده است. لازم است که روسیه آنچه را که ملل متحد با آن توافق کرده بود و با آن رأی داده بود انجام دهد و آن آتش بس سراسری در سوریه برقرار شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و ترسا می رهبر بریتانیا در تماس تلفنی روز یکشنبه ایشان هر دو توافق کردند که روسیه و سوریه به خاطر آنچه که آنها آن را رنج بشری اندوه‌آور در غوطه شرقی می‌خوانند مسئول باشند.
این بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. چند لحظه بعد شما بازپخش نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا را روی همی امواج شنیده میتونین. شنونده رادیو آشنا باشین.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.